آیا وهابیت را می‌شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. سلام عرض می‌کنم خدمت یکایک بینندگان عزیز برنامه‌های شبکه جهانی ولایت. خدا را شاکریم که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم با ارائه برنامه سراب وهابیت در خدمت شما گرامیان باشیم. این مجموعه برنامه به عدد 21 رسیده. در 20 برنامه قبل موضوعات مختلفی رو در خصوص افکار وهابیت، ایده ها و در واقع روایات جعلی و اعتقادات تئوریسین اصلی این آیین یعنی ابن تیمیه در این برنامه توسط کارشناسان محترم به بحث و بررسی و مناظره گذاشته شد. اما دوستان عزیز اجازه میخوام که در مناسبت های بسیار بزرگی قرار داریم، این مناسبت ها رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض بکنم. حلول ماه رجب المرجب رو، ماهی که انشاءالله مقدمه است برای ورود به ماه شعبان المعظم و بعد از اون ماه میهمانی خدا، ماه مبارک رمضان رو داشتیم و امروز اولین روز از ماه رجب بود. انشاءالله که عزیزانی که امروز توفیق پیدا کردن با صیام و قیام و عبادت ثابت کنند که انشاءالله میخوان لبیکوی ندای عین الرجبیون باشن، طاعات و عباداتشون مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه. انشاءالله امثال بنده رو هم که کم توفیق هستیم رو هم دعا میکنن و انشاءالله خداوند این توفیق رو شامل حال همه ما بگردنن. روز اول ماه رجب روز میلاد حضرت امام محمد باقر علیه السلام هست که این روز رو هم خدمت یکایک که شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله چنانچه در برنامه‌های قبل هم در مناسبت‌های قبل هم عرض کردم این توفیق رو داشته باشیم در این گونه مناسبت‌ها بالاخص ولادت‌ها و شهادت ائمه اطهار علیهم صلوات الله با قرائت یک حدیث، با قرائت زندگی نامه اونها، با قدری تحقیق و پژوهش در خصوص شخصیت اون بزرگواران سعی بکنیم هر سال هر مناسبتی که از ما در واقع از اون عبور می‌کنیم قدری معرفت ما نسبت به اهل بیت بیشتر بشه. انشاءالله که اگر تا الان هم این اتفاق نیفتاده سعی کنیم حداقل توی ساعات باقی مانده از امشب این اتفاق بیفته. خب اجازه فرمایید که خدمت کارشناسان و میهمانان گرامی برنامه داشتیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب استاد عباسی و ممنونم که دعوت این برنامه رو یک بار دیگه لبیک گفتند.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر ممعین و مسلات و سلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین و لعن الدائم علی عدائهم اجمعین علی قیام یوم الدین. من هم عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر جای این عالم که هستین ایام خوب و خوشی رو داشته باشین و همچنین تبریک عرض میکنم ایام با سعادت ماه مبارک رجب و همچنین میلاد امام محمد باقر رو خدمت همه شما شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت.
ممنونم از شما جناب استاد عباسی. خدمت جناب استاد دوستایی هم عرض سلام دارم، خیر مقدم میگم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب قلوبنا وثبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن أمه مولى المبحدين يأسوب الدين حبل المتين أمير المؤمنين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام دارم و حلول ماه مبارک رجب رو و همچنین میلاد مبارک حضرت باقرالعلوم علیه السلام رو خدمت دوستداران واقعی امام باقر علیه السلام تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما جناب استاد دوستی. انشاءالله که خداوند این توفیق رو به ما بده تا بتونیم در شبکه جهانی ولایت مقدماتی رو فراهم بکنیم تا واقعا در دلهای همه مؤمنین نور ولایت بیشتر دمیده بشه و در واقع این لیاقت رو هم ما به عنوان یک واسطه کم مقدار داشته باشیم، در خدمت شما بزرگواران باشیم. اما اجازه فرمایید که باز هم به منوال برنامه های گذشته در بخش ابتدایی برنامه در خدمت جناب استاد عباسی باشیم. مباحث مکتب در واقع توحید در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت رو از زبان ایشان بشنوید.
بله جناب آقای حیدری، حالا فرمودین طبق روال برنامه‌های گذشته ما دقایقی هستن کوتاه رو در ابتدای برنامه اختصاص میدیم به اون روایاتی که اهل بیت علیهم السلام در رابطه با توحید و شناخت خدای عزوجل بیان کردن. خب عرض شد خدمت بینندگان که یکی از اصلی ترین اعتقادات و آموزه های هر دینی میتونه خداشناسی و قطعا خداشناسی اون دین هست و حقانیت مکتبها و ادیان سنجششون بر اساس اون اعتقادی است و باوری است که به خدای عزوجل دارن. خب در این راستا وقتی ما توحید وهابیت رو به نوعی شرک وهابیت رو برای بیننده تبیین میکنیم، لازم هست در کنار این تاریکی و ظلمت نوری عرضه بشه تا هم تاریکی خود رو بیشتر نشون بده و هم این نور قطعا وقتی کنار این تاریکی قرار میگیره مشخص میشه که چه مقدار عظمت داره و وصل بودن به منبع وحی الهی و استفاده کردن از اون سرچشمه های نور چه مقدار میتونه تاثیرگذار باشه. آقا امیرالمومنین در خطبه 49 نهج البلاغه که این خطبه بسیار کوتاهی است و فقط در توحید خدای عزوجل هست، یعنی از ابتدای خطبه که حضرت شروع میکنن که انه تنها غرضشون بیان توحید بوده در این خطبه و میان از ابتدا با حمد خدای عزوجل و با اوصاف خدا شروع میکنن و در نهایت هم با انکار تشبیه و تقسیم این خطبه رو خاتمه میدن که حقیقتا جا داره این خطبه رو تأمل جدی روش داشته باشیم. یه خطبه کوتاه و در این حال فوق العاده پر مغز و پر محتوا که یک مرور کوتاهی ما برش انشاءالله خواهیم داشت. حضرت در خطبه میفرمایند، خطبه 49 نهج البلاغه: الحمد لله الذي بطن خفيات الامور ودلت عليه علام الظهور. ستایش خداوندی را سزاست که از اسرار نهانها آگاه است و نشانه های آشکاری در سراسر هستی بر وجود او شهادت می دهد. و امتنع علی عین البصیر فلا عین من لم یره تنکره ولا قلب من اثبته یبصره. هرگز برابر چشم بینندگان ظاهر نمی گردد، نه چشم کسی که او را ندیده میتونه انکارش کنه و نه قلبی که او را شناخت میتونه مشاهدش بکنه. نه اون کسی که ندیده خدا رو امکان این رو داره که انکار بکنه، نمیتونه بیاد بگه آه خدای وجود نداره چون من ندیدم. و همچنین اون کسی که خدا رو شناخت و با قلبش علم و معرفت به خدا پیدا کرد، دلیل بر این نمیشه که پس میتونه خدا رو با چشم ظاهر ببینه. نه، خدا رو در این حال امکان دیدنش برای او وجود نداره. سبق فی العلوه فلا شیء اعلا منه و قرب فی الدنوه فلا شیء اقرب منه. در والایی و برتری از همه پیشی گرفته، پس از او برتر چیزی نیست، هیچ چیزی از خدا برتر نیست و آنچنان به مخلوقات نزدیک است که از او نزدیکتر چیزی وجود نمیتونه داشته باشه و قابل تصور نیست نزدیکتر از اون چیزی به بندگان. فلا استعلاؤه باعده عن شیء من خلقه ولا قربه ساواه فی المکان به. مرتبه بلند او را، مرتبه بلندی که او داره، اون رو از پدیده‌هاش و از مخلوقاتش دور نکرده و نزدیکی او با پدیده‌ها موجب نشده که او با بندگانش و با پدیده‌های خودش مساوی بشه. لم یطلع العقول علی تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته فهو الذی تشهد له اعلام الوجود. حضرت می فرمایند عقلها را بر حقیقت ذات خود آگاه نساخته، اما در این حال از معرفت و شناسایی خودش محروم نکرده. این نکات خطبه هر بخشش بحث‌های مفصل داره، دلالت بر اون خداشناسی عمیق و تعریف عمیق و صحیح امیرالمؤمنین از ذات مبارک حضرت حق داره. می فرمایند عقلها رو بر حقیقت ذات خودش آگاه نساخته، گفته که شما نمیتونین به ذات من دست پیدا بکنین، اما در این حال از معرفت و شناسایی خودش باز نداشته. پس اوست که همه نشانه های هستی بر وجود او گواهی میدهند. خب اگر به ذات او نمیتونین دست پیدا بکنین، میتونین به اون ویژگی ها و از روی اون نشانه هایی که در هستی وجود داره به وجود باری تعالی راه پیدا بکنیم. بعد حضرت می فرمایند الا اقرار قلب ذل جحود تعالی الله اما یقوله المشبحون به والجاهدون له علوا کبیرا. میگه خدا در بخش قبل گفت که اوست که همه نشانه های هستی بر وجودش گواهی میدن و بعد میگه و دلهای منکران را بر اقرار به وجودش واداشته. خدا کاری کرده که کسی فراری از اقرار به وجود خدای عزوجل نداره. اونقدر خدا نشانه در این عالم گذاشته که کسی یارای انکار و توانایی فرار از اقرار به او رو نداره. بعد نکته آخر، نکته ایست که ما جا داره خطاب به وهابیون و خطاب به ابن تیمیه و ابناء ابن تیمیه بگیم که خدایی که برتر از گفتار تشبیه کنندگان و پندار منکران است. اینهایی که از ترس اینکه نکنه خدا رو انکار بکنن آمدن افتادن در دامن تشبیه، چون عده‌ای اون طرفی رفتن، رفت به جایی که گفتن هیچ صفتی خدا ندارد، هیچ صفتی برای خدا درک نمی شود، و عده‌ای آمدن مثل ابن تیمیه و ابناء ابن تیمیه اونقدر این طرف افتادن و تلاش کردن بگن که آقا نه، خدا صفت داره، همه صفات برای او هست، که افتادن در دامن تشبیه، که خدا رو با این صفاتی که در این جلسات عرض شد تشبیه کردن و نسبت به خدا این صفات رو صفات سخیف و صفات خیلی پایین و بدون شأن خدا رو برای خدا نسبت دادن. این خطبه 49 نهج البلاغه است که باز هم به هر حال دعوت میکنیم همه بینندگان تأمل بر این خطبه، که این خطبه فقط یک خطبه، چون خطبه معمولا در جمع عده‌ای بیان می شده،
یعنی حضرت از الحمدلله الذی شروع کردن تا این آخر که تعالی الله اما یقول و مشبهون بهی و الجاهدون له علوا کبیرا تمام میکنن، فقط و فقط بیان اوصاف خدایی و توحید خدای عزوجل هست.
ممنونم از شما جناب استاد عباسی. اما اجازه فرمایید که در خدمت جناب استاد روستایی باشیم و ببینیم برای بخش بعدی برنامه ما چه عنوانی رو آماده کرد. در خدمت شما.
از کنم جناب هیدری، چند وقت پیش یکی از دوستان گروه رصد شبکه ولایت به من گفتن که این شبکه کلمه یه میزگردی گرفته پیرامون این که وهابیت وجود داره. خب میدونید اگه خاطر شریفتون باشه اینو قبلا میگفتن وهابیت وجود نداره، بعد دوباره میزگرد گرفتن که وهابیت وجود داره و خب من یه مقداری تعجب کردم. اما اون چیزی که تعجب من رو بیشتر کرد این بود که گفت شبکه کلمه مستنداتی هم ارائه داده، یه چند برگی مستند ارائه داده. من خیلی مشتاق شدم ببینم این مستنداتی که اینا ارائه دادن چیه، چون من با توجه به سابقه ای که ما از این کلمه شبکه کلمه داریم و بینندگان ما آشنا هستن، دیدن که این شبکه اصلا مستنداتی ارائه نمیدهد. حالا ایشون گفت که آره مستند ارائه داده، من خیلی مشتاق شدم ببینم. وقتی نشستم فیلم رو تماشا کردم دیدم که مطالبی که این آقا داره میگه یه مطالب سوخته است. تقریبا میشه گفت این مطالبی که ایشون بیان میکرد تقریبا شاید 7 سال پیش 7 الی 8 سال پیش بنده دیدم یه جزوه از عربستان اومده بود شبیه همین مطالب توش نوشته بود. 7-8 سال میشه مطالبی که امروز سوخته. حالا یه روزی این آقا نقل میکنه، یه روزی یه کارشناس وهابی عرب زبان دیگری این رو گفته بود این حرفا رو، و خلاصه دیدم یه حرفای سوخته است و باز به این مقدار بسنده نکردم. یه جستجوی کوچیک کردم دیدم که این مطالبی که این آقا پرینت کردن دستش دادن، این مطالب توی سایت دانشگاه موسل هست و همونجا هم حالا یا این آقا از اونجا کپی برداری کرده براش بالاخره کپی کردن دستش دادن، یا اینکه اون حرفای اون کارشناس عرب زبان وهابی رو نشسته پیاده کرده، و یا اینکه اون حرفایی که تقریبا عرض کردم جزئی از عربستان اومده بود در 7 8 سال پیش من دیدم اونها رو مطالعه کرده. الان ما نمیدونیم. فقط نکته ای که من میخواستم به این کارشناس وهابی عرض بکنم این بود که بالاخره اون کسی که این جزوات دستت داده گولت زده و شما رو در واقع نمیدونسته یا میدونسته شما اهل مطالعه نیستی، بالاخره این دستت داده و شما هم توجه نکردی که این مطالعه چیه دستت میدن. من قبل از اینی که به نقد حرفای این بنده خدا بپردازم از اتاق فرما خواهش میکنم کلیپ 201 رو پخش بکنم تا بینندگان عزیز ما موضع این آقا رو ببینن و مستنداتش رو.
در قرن دوم هجری این فکر یا این در حقیقت حکومت توسط عبدالوهاب پسر عبدالرحمن پسر رستم ایرانی الاصل از خوارج بوده، از عبازیه بوده، تشکیل دولت میده که این دولت به اسم عبدالوهاب منتصب شده دیگه. در آفریقا در قرن دوم هجری در سال 38 هجری میبینیم که در معرکه که رخ میده بین حضرت علی و خوارج مؤسس اصلیش عبدالله بن وهب الراسبی، خب عبازی بوده از خوارج هم بوده و از اقوالشون اینه که هر کس مرتکب کوچکترین گناهی بشه از آره دین در میره.
ذکر میکنه که عبدالوهاب ابن عبدالرحمن ابن رستم ثانی الائمه الرستمیین من الاباضیه فی تیهرت الجزائر فارسی الاصل ایرانی اصل بوده و کان مرشحا للامامه فی حیات ابی و مسئول چیز امامت بوده. اعلام زرکلی این رو ذکر میکنه، نقل میکنه جلد 4 صفحه 183.
حالا چگونه این فکر این فکر نه اینکه این نامگذاری داده شده به هر کس که پرچمدار توحید بشه؟
سوال اینجاست.
بله اینجاست که چگونه اصلا در حالی که کاملا در بین محمد ابن عبدالوهاب و عبدالوهاب ابن عبدالرحمن ابن رستم عبادی خارجی همانند زمین آسمان از نظر فکری با هم اختلاف دارند.
خب دوستان، این کلیپ رو با هم دیدیم، بشنویم توضیحات جناب استاد روستایی رو.
بله، ببینید همونجوری که دقت کردید این آقا سعی میکنه یه تاریخ سازی بکنه برای فرقه به نام وهابیت و میگه قرن دوم هجری. من قبل از اینی که اصل مطالبش رو بیان بکنم، دوستان بینندگان عزیز این سایت دانشگاه موسل رو ببینن. اصلا فهم روز کنم منتر بنده رو نمایش بدن. ببینید جناب کارشناس وهابی، آقایی که اونجا حالا خودت هم حسینی معرفی میکنی، نگاه کن این صفحه سایتیه که شما مطالب رو ازش کپی پیست کردی و این مطالب رو در این کنار نمایش داده. ببین اینجا نمایش داده و اینجا نوشته تاریخ ژانویه 2011 این مطالب در این سایت اومده. البته عرض کردم قبلش کارشناس وهابی و عرب زبان این رو گفته و قبل هم که 7-8 سال قبل هم از عربستان جزء اومده. این صفحه اول سایت و این ادامه مطالب شما که از اون ورقا میخونی و این هم انتهای مطالبتون. این نکته اول. از استفاده متشکرم. پس بنابراین همونجوری که ملاحظه کردین مطالبی که داره میخونه یه مطالبی که از روی سایت داره مطالعه میکنه. نکته دیگری که در حرفای این بند خدا بود این بود که گفت اینها عبازیه بودن، این آقایون در واقع عبدالوهاب بن رستم، این آقا عبازیه بوده و از خوارج بوده و از افرادی بوده که رئیسشون عبدالله بن وهب راسبی بوده که در سال 38 با حضرت علی جنگیده. یعنی میخواد بگه آقا این وهابیت، وهابیتی که میگن قرن دوم بوده و ریشه‌ش هم به خوارج برمیگرده و با این محمد بن عبدالوهاب فرق میکنه. میخواد این حرفو بزنه. و ولی متاسفانه به هیچ عنوان توجه نمیکنه که بابا خوارج عبازیه پیروان عبدالله بن وهب راسبی نیستن. آخه یه ضرب المثلی میگن، حالا من جسارت نمی کنم، من از بینندگان عزیزمون عذر میخوام، میگن بابا هر کی که بالاخره سبیلی بود که عمود نیست، که عموی شما نیست. شما اینجا یه کلمه وهب دیدی، عبدالله ابن وهب، میگی تموم شد، وهابیت به اینجا منتسب میشه و عبازیه را منتسب به اون میکنی، در حالی که اگر یه ذره مطالعه داشته باشی میفهمی که عبدالله فرقه عبازیه رئیسش عبدالله ابن عباز هست، نه عبدالله ابن وهب راسبی. اینا اصحاب ابن عباز هستن. خب لازم نیست خیلی جستجو بکنی. همین کتاب الملل و نهل شهرستانی که از کتابهای در واقع در مورد فرق و ادیان و اینها نوشته شده، همین رو میتونی ملاحظه بفرمایی که به این اشتباه ها نیفتی. خب ببینید، اول میاد میگه اینا اصحاب عبدالله ابن وهب هستن و بعدم میگه اینا عقایدشون اینه که هر کی هر گناهی انجام بده کافره، در حالی که عقاید عبازیه این نیست. عبازیه اعتقادشون بود که آقا هر کسی گناه کبیر انجام بده موحده ولی مؤمن نیست، کافر نیست، خداپرسته ولی مؤمن نیست، یعنی کفران نعمت الهی میکنه، مؤمن نیست. اما اصل این که اهل توحیده عبازیه اینو میپذیره. ولی کاملا آقای کارشناس وهابی نه تنها میاد برای وهابیت تاریخ سازی بکنه، بلکه برای عبازیه هم میخواد تاریخ سازی بکنه. اتاق فرمان لطف کنید مونیتور بنده رو نشون بدین. ببینید این کتاب الملل و نهل تألیف شهرستانی متوفای 548 هجری. خب اسامی کسایی که این کتاب رو تحقیق کردن اینجا نوشته شده، چاپ دارالمعرفه بیروت هست. مطلبی که من میخوام براتون نمایش بدم در جلد یک الجزء الاول. اینجا ببینید جناب شهرستانی در جلد یک صفحه 156 شماره صفحه این پایین نمایش داده شده، صفحه 156 در مورد عبازیه میخواد صحبت بکنه. میگه اصحاب و عبدالله ابن عباز، اینا اصحاب عبدالله ابن عباس هستن این فرقه. اون وقتی آقا میگه عبدالله ابن وهب راسبی. خب این نکته اول. نکته دوم، ایشون گفت آقا اینها معتقدن که هر کسی کوچکترین گناه انجام بده کافره. خب ببینید در صفحه بعدیشون چی میگه؟ صفحه 157 این مطلب ادامه مطلبه. شهرستانی توضیح میده، میگه وقالو فی مرتکبه الکبائر، میگه اعتقاد این آقایون عبازیه در مورد کسانی که گناه کبیر انجام بدن چیه؟ انهم موحدون لا مؤمنون. اعتقادشون اینه که اینا آقا موحدن، خدا بزن، فقط مؤمن نیستن. اما این آقا چی داشت میگفت؟ میگفت اعتقاد عبازیه این هستش که هر کسی که گناه کبیر انجام بده از دایره دین میره بیرون و کافر میشه. خب اینم نکته دوم. اما مطلب دیگری در بین فرمایشات ایشون بود که ایشون اومد گفت آقا میان محمد ابن عبدالوهاب و در واقع اون ابن عبدالوهاب ابن رستم تفاوت از زمین تا آسمونه. خب اینا خیلی با هم دیگه فرق دارن و خیلی اصرار داره که بگه آقا اون خارجیه، اون خوارجه، خروج بر از دلی کرده، ایرانی الاصله. و اگه بیننده این برنامه اینها رو دیده باشه تا آخر برنامهشون شاید 50 بار میگن ایرانی الاصل، ایرانی الاصل، ایرانی الاصل، میخوان ایرانی ها رو خراب بکنن. اصرار داره بگه آقا اون خوارج بوده و بین اون و محمد ابن عبدالوهاب که به قول خودشون امام توحیده، به قول اینها از زمین تا آسمون فرقه. اما در حالی که اینجوری نیست. خب آقایی که اسم کارشناس تو خودت گذاشتی، چرا اصرار داری بگی اینا از جهاد فکری با هم فرق دارن؟ ما وقتی نظرات علمای اهل سنت رو پیرامون محمد ابن عبدالوهاب میبینیم، میبینیم این محمد ابن عبدالوهابه که شیخ الاسلام شماست و خیلی هم سنگشو به سینه میزنین، با اون عبدالوهاب ابن رستم، اینها از نظر فکری اتفاقا هیچ فرقی با هم ندارن. هر دو خوارجن، هر دو خوارجن. خب ببینید کتاب رد المختار الا در المختار، این کتاب نویسندش ابن عابدین حنفیه، معاصر با محمد ابن عبدالوهاب بوده. آقا با محمد ابن عبدالوهاب زندگی کرده، هم عصرن اینها. این آقا ببینید در این کتابش که چاپ دار عالم الکتب هستش، چاپ ریاض هم هست. آقا این کارشناس کلمه دقت بکنید، چاپ ریاضه. در جلد ششم الجزء السادس یه بخشی رو بحث میکنه در کتاب الجهاد، باب البغات، مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا. میگه من میخوام پیرامون مطلب بگم، پیرامون تابعین محمد بن عبدالوهاب که خوارج زمان ما هستن. ببینید صفحه 413 عبارت رو ببینید، اینجا صفحه 413 کتاب الجهاد باب البغات در جلد ششم کتاب رد المختار علی در المختار. ببینید مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا. ابن عابدین داره میگه آقا این هم خوارجه، اون خوارجه، نه این هم خوارجه. شما چه اصراری داری بگی آقا اینا از زمین تا آسمون فرقشونه؟ این ما این زمین تا آسمون شما رو نفهمیدیم. این خوارجه، اونم خوارجه. و بعدم در ادامه ابن عابدین میگه لکنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون، اعتقادشون اینه که مسلمونن، فقط خودشون هم مسلمونن. و ان من خالف اعتقادهم مشرکون، و نظرشون اینه که هر کسی که با مخالف اونها باشه مشرکه. و سباهو به ذالک قتل اهل سنت و قتل علما، میگه با این کارشون قتل اهل سنت و قتل علمای اهل سنت رو جایز میدونن، با این اعتقادی که دارن که میگن ما فقط خودمون مسلمونیم بقیه مشرکن. حتی کسر الله تعالی شوکتهم، تا اینکه خداوند شوکت اینها و اون عظمت و اینها رو شکست و خرب بلادهم و اون سرزمین های اونها رو خراب کرد و ظفر بهم اساکر المسلمین و لشکران المسلمین رو بر اینها پیروز کرد. از اتاق فرمون متشکرم. خب این از فرمودین هر دو خوارجن، هم محمد ابن عبدالوهاب خوارجه، هم اون عبدالوهابی که ایشون ازش نام میبره. بنابراین ما تفاوتی از زمین تا آسمون بین این دو نفر ندیدیم. از شما متشکرم.
ممنونم از شما. انشاءالله که توضیحات شما باعث روشنگری برای دوستان عزیز بیننده هم شده باشه و این آقای محترم هم احیانا این برنامه رو ببینن و شاید تأثیری بگذاره بر تحقیقات و آنچه که در برنامه هاشون بیان میکنن. خب دوستان عزیز بیننده، اجازه فرمایید که سری بزنیم به اتاق فرمان و بعد در ادامه برنامه سراب وهابیت از استودیوی پخش شبکه جهانی ولایت در خدمت شما بزرگواران باشیم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی مناسب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروت الوسقای دین ای روح ایمان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان بلای تو حسن حسین مهر تو میزان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است.
خب دوستان عزیز بیننده، در ادامه برنامه سراب وهابیت از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. اگر برنامه هفته گذشته ما رو دیده باشید، یکی از علمای اهل سنت در خدمتشون بودیم و میهمان برنامه ما بودند و دو ساعت در واقع در خدمت این عالم عزیز مباحثی مطرح شد. جناب آقای ماموستا بهمنی از کردستان تشریف آورده بودند. دوستانم خلاصه ای از برنامه گذشته را آماده کردن. قبل از اینکه ببینیم، البته این نکته را عرض بکنم، ما ممنونیم از شما بزرگوارانی که تماس گرفتید و تشکر کردید از اینکه در واقع با دعوت این عالم اهل سنت مباحثی که مطرح شده بود اذعان داشته بودید که بسیار ملموستر شده و تأثیرگذارتر، حتی از برادران اهل سنتمون هم در تماس با شبکه این رو عنوان کرده بودن. ما هم به سهم خودمون از شما ممنونیم که با این رصد دقیقتون و نکاتی که به ذهن شریفتون خطور میکنه ما رو کمک میکنید که در واقع در اطلاع برنامه بکوشیم انشاءالله. ببینیم خلاصه برنامه گذشته
رو. اهل استان کردستان هستم، در شهر سنندج زندگی میکنم، امام جمعه شهر موچیش هستم و امام جماعت مسجد حج احمد بیگ سنندج و در مدارس سنندج هم مشغول تدریس هستم. آخرین سابقه علمی که داشتیم از دست شیخ شهید جناب حاج ماموستا شیخ الاسلام، تحصیلاتم خدمت ایشان بوده و خدمت روحانیون و بزرگواران سنندج کسب فیض و علم کرده ایم و حالا هم در مدت 20 سال هست که در مساجد و مدارس سنندج در خدمت مذهب شافعی مشغول خدمت هستم. با توجه به این که علمای سلف شافعی از زمانهای قدیم هر وقتی فتنه ای بر علیه اسلام ظهور کرده، اینا شجاعانه در میدان آمده شدن و جواب دادن. حالا در زمانی که ابن تیمیه اعتقاداتی را داشت پخش میکرد در دمشق و در سوریه و در مصر، اولین کسانی که بر علیه ابن تیمیه قد علم کردن و در ردش کتابهای مفصل نوشتن و مناظره های علمی برپا کردن و حتی حکم به زندانش هم دادن، علمای فعال و بزرگوار شافعیه بودن. و بعد هم در زمان محمد ابن عبدالوهاب وقتی که ایشان شروع به فعالیت هایی میکنه، مقابر اولیای خدا و اصحاب رسول الله را ویران میکنه یا اعتقاداتی را که مخالف با مذهب شافعی است و مخالف با اصول اسلامی است این را پخش میکنه، بزرگانی از اهل سنت خصوصا شافعیه مثل زینی دحلان یا یوسف نبهانی یا دیگران یا مثلا ماموسا عبدالله عبدالعزیز حرتلی یا ماموسا عبدالکریم مدرس کردی، اینا بر علیه این حرکت کتاب می نویسن و در ردش دارن کارهای انجام می دن. لذا ما هم به تبعیت از سلف خود می خواهیم همون راهی را که بزرگان شافعیه انجام دادن در هر کجا که انحرافی پیش آمده اینها استادن و حقیقت را به مردم گفتن که راه حقیقت اینه و روشی که اهل سنت دارن بخصو شافعیه داره این است. به خاطر همین ضرورت بوده که برای روشن فکری جوانان بیاییم در این برنامه شرکت کنیم و انحرافاتی که وهابیت و اختلافاتی که وهابیت بین اهل سنت بین مسلمانان به وجود آورده اینها را به سمع بقیه مسلمانان برسن. هر مطلبی که گفته میشه بایستی از روی تحقیق مسائل تاریخی و علمی باشد. ما وقتی به سیره گذشته همونطور که عرض کردم نگاه میکنه سیره گذشته علما، اگر چیزی به نام وهابیت وجود نداشته چرا علمای شافعیه، چرا علمای حنفیه، چرا علمای مالکی، حالا که من کتابشون هم انشاءالله معرفی خواهیم کرد، چرا اینها در رد وهابیت کتاب نوشتن؟ پس موضوع بوده که کتاب نوشتن. زینی دحلان یا یوسف نبهانی اینا که کتاب می نویسن بر علی وهابیت، اینا عالم هستن، این همینطور نمیان که کار عبث انجام بدن. پس اینا هم شیعه نبودن، اینا که بگن اینا اهل سنت بودن، شافعی مذهب هم بودن. حالا کتابای دیگری که مالکی هم نوشتن اینا را هم معرفی خواهیم کرد. یا مثلا همین چند سال پیش در کردستان عراق کارهای جالبی از علما و عرفا و بزرگانی انجام شده و یکی کارهایی که وهابیت انجام داده، یعنی عملکردهایی که وهابیت در مناطق اهل سنت انجام داده. حالا مثلا در بین ما کردها در کردستان عراق چند سال پیش یکی از کارهای خیلی بده که گروهی به اسم جند الاسلام که وهابیت بودن، کاری که خیلی بدی که کردن، اومدن بارگاه و مقابر شیوخ طریقت نقشبندیه و قادریه و بارگاهایی که بود اونجا زیارتگاه مردم بود، مردم میرفتن برای زیارت، اومدن اینها را همه ویران کردن و از بین بردن. خب اینا کی کرده؟ مسلمه که این گروه بود. پس علما مجبور بودن بر علیه اینها کتاب بنویسن. پس وجود خارجی دارن. اهل سنت وهابی نیست. از فعالیت هایی که وهابیت داشته در منطقه و ما دیده ایم عملکردهای بدی که ارائه دادن، یکی ترور علمای شافعیه بوده متأسفانه. حالا ما دو سه سال پیش در کردستان استاد خود بنده جناب حاج ماموسا شیخ الاسلام رحمت الله علیه را در ماه مبارک رمضان در داخل مسجد با زبان روزه این آوردن بر حال ایشان را ترور کردن، شهید کردن. این وهابیا اومدن شخصیت عالم فرزانه که 78 سال در کرسی فقه شافعی در ترویج مذهب شافعی اهل سنت در منطقه کردستان، یکی از استوانه های علمی فقه شافعی بوده در منطقه کردستان و عالمی بوده که مظهر وحدت بین اهل سنت و تشیع بود، این را شهید کرده. که این ترورها نشانه این است که وقتی کسی بیاد عالم اهل سنتی را ترور کنه، این سنی نیست، اهل سنت نیست، بلا چطور یک سنی یا سنی دیگر را بکشد. خلاصه فتنه هایی که وهابیت داشته، یکی دیگر هم از این تفکر افراطی وقتی نگاه میکنیم، اسلام در این قرن به طور گسترده در جهان انتشار پیدا کرد و مسلمانان، مردم در اروپا، مردم در امریکا، وقتی مکتب مارکسیست و کمونیست و اینا را دیدن از هم پاشید و چیزی نیست که جوابگوی روحیات آنها باشد، آمدن به اسلام روی آوردن. استبداد و استکبار جهانی برای براندازی و زشت جلوه دادن چهره اسلام، آمدن گشتن و یک فرقه تند افراطی اسلامی را پشتیبانی کردن که کارهای زشتی از اسلام ارائه بده که اسلام را از چشم انسانهای آزادی خواه بیندازد. و اومدن گشتن این گروه افراطی که باعث زشت چهره دادن اسلام از کی از وهابیت و سلفیت بود، که انگلیس و امریکا اومدن از این حرکت به شدت پشتیبانی کردن. عقیده اهل سنت اینه، اهل سنت شفاعت را قبول دارن، شفاعت انبیا را قبول دارن، شفاعت اولیا را قبول دارن، اهل سنت زیارت قبور را قبول دارن، اهل سنت رفتن به زیارت اولیا چه در حیات چه در ممات را قبول دارن، رفتن به زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم را قبول دارن، اهل سنت تبرک را قبول دارن، توسل را قبول دارن. حالا هر کسی اینا را قبول نداشته باشه، هر کسی اینا را قبول نداشته باشه، ما از زمره اهل سنت جداش میدانیم. حالا اسمش وهابی، سلفی، نمیدونم هر چی هست.
خب دوستان عزیز بیننده، خلاصه ای از مباحثی که از سوی جناب ماموستا بهمنی در برنامه گذشته برنامه سلام وهابیت ارائه شد رو با هم دیدیم و شنیدیم. اجازه فرمایید که در خدمت جناب عباسی باشیم و توضیحات ایشان رو در این خصوص بشنویم.
خب بینندگان عزیز، ما دیدن برخی از بحثالات خیلی مفصل، نکات بسیار قابل تأمل و زیبایی رو ایشون بیان کردن. حالا توی هفته های آینده برخی از اونها رو خدمت بینندگان تقدیم بکنیم. خب بحثای ایشون حقیقتا روشنگرانه بود در مقابل اون همه حجمه‌ای که وجود داره و اون همه فضاسازی رسانه‌ای و جنگ روانی که نسبت به یکی بودن وهابیت و اهل سنت وجود داره و تلاش میکنن به نوعی وهابیت و اهل سنت رو یکی نشون بدن و مصر در این مسئله هستن. خب البته بینندگان عزیز شبکه زانی ولایت، الحق و الانصاف خیلی استقبال کردن از حضور ایشون و دیگر بزرگواران اهل سنت در برنامه و نکاتی که بیان کردن و ارزیابی خود بزرگواران و بسیاری از اهل سنت این بود که حضور اینها دفاع از اهل سنت به حساب میاد و شکی در این نیست که بزرگواران اینجا عقاید اهل سنت رو بیان کردن. به هیچ عنوان ما وارد حوزه های اختلافی با شیعه یا موارد اختلاف نشدیم و تنها و تنها بحث مباحث وهابیت بود و خب خیلی خوب این مسئله تبیین شد. اما متاسفانه آقایونی که دم از آزادی میزنن، آزادی بیان میزنن و میگن به هر حال ما نماینده اهل سنتیم، باید نظرات اهل سنت بیان بشه، تبیین بشه. اینها به مزاقشون خوش نیومد و خیلی برخوردهای تند و زشتی رو از خودشون نشون دادن. برخی از این شبکه‌ها رو که مثلا اسمشون رو شبکه نمیذاریم، یه نفر برخودش میشینه اونجاها، اتاق فرمانش خودشه، نمیدونم فیلم بردارش خودشه، صدا بردارش خودشه، خودش برای خودش سری اقدامات انجام میده و شروع میکنه فحش دادن. خب این اصلا اسمشون شبکه نیستش. ما اصلا خیلی هم شاکی میشم، یعنی آقا اینا از ما کلیپ پخش نمیکنن. آخه ما از چی کلیپ پخش کنیم؟ شأن بینندگان ما عجل از اینه که بخوایم از فحش و ناسزایی که شما میگین کلیپی پخش بکنیم. اما حالا اون شبکه‌ای که اون شبکه کلمه که سعی میکنه لااقل در ظاهر کمتر بیانش رو یه جوری بالاخره درست بکنه و با مخاطب صحبت مناسبی داشته باشه، اونها هم اومدن وارد این حوزه شدن که بالاخره یکی به نل یکی به نی یکی به میخ هم میخوان بگن ما مقابله‌ای با این علما نداریم و هم از اون طرف توهین‌های خودشون هم میکنن، برخورد خودشون هم میکنن، متهم به نداشتن علمیت، متهم به این که اینها از اهل سنت نیستن، ما قبول نداریم اینا از اهل سنت باشن. که حالا اگر دوستان کلیپ شماره 3 رو پخش بکنن یه حدا باید بینندگان فکر کنن روشن‌تر بشه.
همین
در اینجا از همه ملت همه سنیای دنیا عذرخواهی میکنن، این بنده خدا نه کرد نه اصلا مسلمان، نه کرد نه اصلا مسلمان.
جناب حسینی من تمنا میکنم، خدایا نگهدار جناب حسینی، تعابیر به کار. بر صورت این آقایون که این بنده خدا را دعوت کردن، هدفشون اینطور که شما میفرمایید هدفشون دو به هم زنی هست، هدفشون سوء استفاده از این شخصیات هست. بر صورت این افراد هم حتما انسان‌های بزرگواری هستن. حالا به هر صورت انسان گاهن با زور اسلحه همه کار انجام میده. متأسفانه در این قضیه اومدن و افرادی حالا سعی کردن به این صورت در استودیو بکشونن بعضی از افراد، بعضی از بزرگواران چاره‌ای ندارن که بیان. بخشا در این دولت، در این حکومت داره زندگی میکنه، اگه بگه نه به 10 تا پرونده بلافاصله حساب خوردن مرض درست میکنه و سر از کشتی میلای زندگی برمیاره.
بله دقیقا مطلبی که جناب عالی اشاره فرمودی به همین شیوه هست و ما به حسن ظن به شخصیت هایی که اینگونه هستند و به هر صورت شخصیت بزرگواری هستند در ناچاری در تنگنا گرفتن یا در تنگنا فیزیکی واقع میشن یا در جایی قرار میگیرن که از لحاظ فکری فشار و روحی فکری قرار میگیرن و یا به این شیوه نه، بلکه هر دوی این قضیه هست، هم از لحاظ شاید معلوماتی معلومات غلط بهشون داده میشه و هم از جهت دیگه در تنگنای قرار میگیرن، مجبور میشن و میان صحبتهای رو میکنن.
بله دوستان عزیز بیننده، این کلیپ با مزه رو با هم دیدیم. خاطرم هست در برنامه گذشته وقتی آقای ماموسا کنار من نشسته بودن، از قبل از برنامه حدود یک ساعت قبل از برنامه ایشون تشبه بوده بودن اینجا و در خدمت دوستانمون آقای عباسی بودند، صبح هم که در خدمت جناب روستایی بودن، قرار بود که برنامه هایی رو داشته باشن. بعد از ظهر من قبل از اذان مغرب رسیدم به محل استودیو شبکه جهانی ولایت، همزمان که اقامه بستم برای خوندن نماز دیدم که جناب عباسی و جناب آقای ماموسا بهمنی وارد فضای استودیو شدن. اونها هم بلافاصله جانمازشون رو انداختن، ایشون با خیال راحت نمازشون رو خوندن. من نمیدونم آدم وقتی توی یه جای دچار فشار فیزیکی و عصبی باشه چطوری مثلا نمازش رو، خیلی راحتشون نمازشون رو خوندن، بعد اومدن اینجا پذیرایی شدن، اومدن در استودیو نشستن. خیلی حالات خیلی جالبی داشتن، حتی بگم باور کنید به شخصه دیدم ایشون حتی استرس و به استرس طبیعی که هر کسی میخواد در واقع برنامه زنده ای رو اجرا بکنه، حتی این استرس رو هم ایشون نداشت، خیلی راحت در کنار ما نشسته بودن و در لابلای برنامه هم ما ازشون سوال کردیم برای اینکه خیال امثال این آقای که گفتن که ایشون رو تحت فشار قرار دادن، گفتیم خب الان شما اینجا نشستید، آیا ما به زور آوردیم شما رو؟ و ایشون تصریح کرد که من خودم به اختیار خودم اومدم. بعد نکته جالب اینجاست دوست عزیز بیننده، من میخوام شما قضاوت کنید، حتی دوستان اهل سنت. آقای حسین حیدری که اینجا نشسته، حالا اگر خدا قبول کنه از شیعیان هستش. اگر ایشان رو ما تحت فشار قرار دادیم که اومدن اینجا، ایشون کلی روایت از جناب عایشه، از جناب عمر، از جناب ابوبکر، ایشون اینجا قرائت کردن، چطور میشه که یک عالم اهل سنت، یک عالم اهل سنت بیاد در کنار، در یک شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای که در معرض دید حداقل میلیون ها انسان هستش، بیاد با خیال راحت مطالبش رو از در واقع بزرگان دینی خودش که کاملا با من متفاوته، کاملا با من متفاوته، شما خودتون میدونید در واقع مباحث اختلافی علمی اهل سنت و شیعه چی هستش، بیاد در شبکه شیعی مباحثش رو، مستنداتش رو بر اساس در واقع اعتقادات دینی خودش بیان بکنه، بعد این آقا اونجا نشسته برمیگرده میگه که این آقا رو تحت فشار قرار دادن. اگه قرار باشه کسی تحت فشار باشه، ما باید تحت فشار باشیم که کسی بیاد مستندات اعتقادی خودش رو جلوی چشم ما بر اساس چیزایی که ما در واقع دوش اختلاف داریم. اما خیلی راحت ایشون اومد اینجا تبیین کرد. یک بار ما اشکال نکردیم که آقا چرا این مثلا داری من این فرد رو مثلا قبول دارم یا ندارم. ایشون خیلی راحت مباحثشون رو بیان کردن. حالا این توضیحات رو به شخصه در واقع به عنوان کسی که در اون صحنه حاضر بودم، خب در کلیپ هم مشاهده فرمودید که مجری برنامه بنده بودم، در خدمت جناب عباسی باشیم توضیحاتشون رو هم بشنویم.
بله ببینید جناب حیدری، اینها دردشون این هست. حالا شب گذشته برنامه قضاوت با شما برخی از دوستان تماس گرفتن، وقتی ما از علمای اهل سنت براشون سند میاریم، میگن آقا ما با علما کاری نداریم، از ما از کتاب و سنت، از قرآن و سنت مطلب رو باید بیاریم.
بله.
وقتی مطالب رو از قرآن و سنت میاریم، میگن که خب نه، به هر حال ما حنفی هستیم، مثلا مذهب حنفی رو
مذهب ما بیارید.
مذهب ما بیارید. ببینید
از مذهب خودشون میاریم، میگن خائنن، اینا علمای بی سوادن یا فلان.
بله، یعنی انواع اقسام تهمت ها رو. یکی از ویژگی های وهابیت، من دیشب هم از کلمه یکی از ویژگی های کسانی که حالا بهشون بگیم وهابیت، بهشون بگیم غیر مقلد، بهشون بگیم سلفی، بهشون بگیم اتباع محمد ابن عبدالوهاب، هر چی که اسمشو میخوام بذارن بذارن. آخه یه جریانی هستش نقل میکنم، میگن ناصرالدین شاه یه موقع اردو زده بودن توی بیابون برای جنگی، بعد شب خیلی سرد شده بود، هر چی پتو اینا آوردن گرم نشد، بعد خب دیگه چیز دیگه ندارین، بعد هی گشتن و اینا، گفتن نه فقط جسارت. خب گفت بگین چیز دیگه هست؟ گفتش که جسارتا یه دونه پالون مونده، پالون اولاغ مونده، فقط همین یه دونه چیز هستش. بعد گفت اسمشو نیار، اسمشو نیار، خودشو بیار. حالا این آقایون هست اسم فرار میکنن، حالا میخوایم بگیم ما نگیم، شما میخواییم نگیم وهابیت، میخوایم بگیم وحدیه، میخوایم بگیم محمدیه، هر چی میخوایم بگیم بگید، اسمش مهم نیست. همین تفکر که تو این تفکر هر کس غیر از نظر اینها نظری ارائه دهد محکوم بی سوادی است، محکوم مخالفت با قرآنه.
شاهدش هم همین اظهارات.
حالا دیشب دوستا کلیپ دیگه هم پخش شد برای بیننده ها که اصلا میگن آقا هر کس خلاف محمد رسول الله حرف بزنه خلاف قرآن حرف زده. خب این مدل برخورد کردن با علما، اون آقا که بیننده زن داستان میگه آقا نه کرده نه مسلمانه، هیچ خیال راحت کرد، این آقا هم میگه تحت فشار. خب آقا توهینه، شما میگیم تحت فشار، آیا تحت فشار می آید خلاف عقیدش رو به این شدت با مستندات ارائه میکنه؟ یعنی تحت فشار، خب حالا اینه که دیگه بیننده های ما میدونن که در شیعه تقیه وجود داره، در اهل سنت وجود نداره. شما که 100 تا برنامه ضد تقیه صحبت کردید، خب پس چطور میشه یه عالم اصلا بیاد اینجا اونم با آقا شما اصلا نگاه نکنید که این عالم شیعه از سنیه قبولش ندارین، نداشته باشین، این بزرگوار دیگر بزرگواری که اومدن مستندات ارائه دادن، اینجا کتاب‌های چاپ شده ارائه دادن،
جواب اونا رو میدید،
جواب اونها رو بدین. شما چیکار دارین؟ کیه سواد داره نداره، علمی هست علمی؟ شما مطالب ارائه کرده، شما بگین آقا این مطالب رو یه نفر از تو خیابون آمده خونده، شما این مطالب رو جواب علمی بهش بدید. این همه کتاب ارائه دادن،
ایشون این همه قال العمر، قال ابوبکر، قالت عایشه خوندن برای ما. خب شما که پیرو خودتون ادعا میکنید که پیرو همین افرادی. خب از توی همینا جواب ایشون رو میدادی؟
متاسفانه جواب ندارن که حالا خودشون میذارن به اون رو و سعی میکنن که از جواب دادن و پاسخگویی فرار بکنن. ما این سوالات رو این همه وقت مطرح کردیم جلسات متعدد. ما یه سایت بنباز رو به اینا گفتم آقا بنباز میگه من وهابیم، وهابیام خوبن، اسم خوبی هم هستش، شما چیکاره میگی اسم خوب نیست؟ شما یه دلیل علمی را بده که نه وهابیت نام خوبی نیست و نه بعد به پیروان مهادت و راه گفت وهابی. شما یه دلیل را بدید، ما دلیل را دیم، شما دلیل را بدید. بله اگر شما دنبال میلیارد جایزه و اینا هستی ما میلیارد جایزه به شما نمیدیم، اما شما که وضعیت خوبه برای هر چیزی برای هر روایتی یه میلیارد و پنج میلیارد دو میلیارد جایزه میذاری، لطف کن جواب اینو بده. شما که از نظر علمی مشکل نداری انشالله جواب بده.
ممنونم از شما جناب استاد عباسی. خب دوستان نمیدونم واقعا دهان بسته میشه وقتی استدلال میاریم جواب استدلال رو با حرفایی که هیچ سندی نداره. وقتی فردی حاضر میشه اینجا اون فرد رو یا انکار میکنن یا توهین میکنن. خب دیدید جالبه دوباره ژستشون هم عوض شد، حداقل کاش یک ژست ثابتی رو بگیرن، یک جبهه ثابت. همون برنامه اون آقای بیننده که ادعا میکرد از سنندش تماس گرفته و میگفتش که بر ما لغتی شده بود و ایراد میگرفت که نمیدونم اونجا رو کسره رو فتحه خوندی، فتحه رو که تو چه عالمی هستی؟ خب بابا کسره و فتحه رو غلط مثلا خونده باشه، اصل روایتی که خون چی؟ اصل آیه‌ای که خون چی؟ شما اون این آیه هیچ ربطی نداره. بعد من ازشون سوال کردم ببخشید شما عالم هستید؟ ببینید دو دو تا چهار تا. گفتم شما عالم هستید؟ گفت نه. گفتم پس چطور شما که خودت عالم نیستی چجوری از کجا فهمیدی ایشون داره اشتباه حرف میزنه؟ چون داری اشکال های داری ادا و جست عالمانه میگیری، میخوای بگی من میفهمم و چون میفهمم اشتباهات شما رو در آوردم. گفتم شما عالم هستی؟ گفتش که نه من عالم نیستم. گفتم حالا که عالم نیستی پس چرا داری در واقع توی فازی میای، توی محیطی میای که در واقع در مورد اون اندوخته علمی نداری؟ دوستانم در تلاش بودن از لحظه‌ای که در واقع وارد این بخش از برنامه شدیم ارتباط تلفنی برقرار کنن با جناب ماموستا بهمنی. بالاخره این ارتباط برقرار شد. من خسته نباشید میگم به دوستانم در اتاق فرمان، در حال هم زحمات دیگری رو میکشن و در کنارش بحث ارتباطات ما رو هم سامان میدن. جناب بهمنی اگر صدای بنده رو میشنوید و احیانا در کنار گیرنده هم هستید، خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. منم عرض سلام و إرادت دارم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه شما.
تشکر میکنیم از شما جناب آقای ماموستا بهمنی، حاج ماموستا بهمنی، که در واقع دعوت برنامه رو پذیرفتید در هفته گذشته و الان هم که ظاهرا فهمیدن که مسجد تشریف داشتید و تا برگشتید که این ارتباط برقرار شد. جناب ماموستا بهمنی، یک هفته از حضورتون در شهر قم و حضور در شبکه جهانی ولایت گذشت. حضورتون رو در قم چگونه ارزیابی میکنید؟ یعنی اگر بخواید به صورت خلاصه بفرمایید که چگونه دیدید شبکه ولایت و حضورتون رو در اینجا، اگر لطف بکنید بیان بفرمایید ممنون میشم از شما.
اولا من تشکر میکنم از برنامه شما که قسمتی را برای علمای اهل سنت باز کردی که دیدگاه‌های مذاهب اهل سنت هم از طریق شبکه شما به هر حال به سمع و دید دیگر عزیزان رسانده شود. هرچند حضور بنده در هفته گذشته که در اونجا بودیم باستاب های موافق و مخالف و خلاصه غیر و ذالکی داشت، هرچند عده از دوستان خیلی تشکر میکردن که از مذاهب مختلف وقت و شافی مذهبا که حرف دل ما را گفته اید و آنچه که گفتید حقیقتا از کتاب های ما، از کتاب های ما بود است. و بعد هم که یک شافعی مذهب هستم و بر پیرو فقه پویای حضرت امام شافعی رضی الله تعالی عنه هستم و این فقه را از روی تحقیق و توجه برای خود برگزیدم و بر خود لازم می دانم که از دیدگاه های فقهای شافعیه در مسائل مختلف دفاع کنه، این وظیفه خود می دانم. و متاسفانه بعضی هم آقایانی از شبکه های دیگر مختلف یا از جاهای دیگر خلاصه یا بیادبی های یا خلاصه کارهای انجام دادن، برحال اونم حق نظر دارن، ما تنگ نظر نیستیم که بگیم حتما همون رأی ما هست. اینا اینا بوده در طول تاریخ. حالا من یه شعر از حضرت امام شافعی میخوانم.
بفرمایید.
امام شافعی رحمت الله علیه زمانی که در بغداد یا در مصر بوده، در مدح خلفای راشدین یا در مدح حب اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم اشعاری فرمودن، به ایشان حتی گفتن این رافضی هست یا حتی مارک کفر و رفض را بزدن. ایشان اینطوری جواب میداد: این کان رفضن حب آل محمد فلیشهد ثقلانی انی رافضیون. حضرت شافعی میفرماید حب آل محمد صلی الله علیه و سلم اگر رفض است، ثقلان بدانن که برحال من آنها را دوست دارم، شاهد باشد که من آنها را دوست دارم، خلاصه خوبشان برای من لازم و ضروری است. خلاصه حالا دیدی که من برای این برنامه داشتم، اون نکته نظرات، اون توصیه هایی که در کتب فقه مذهب شافعی بوده من بیان کردم.
بله.
و همشم مستند هست، کتاب هاشم دارین، هیچ کدامشم حتی نکته نظر خودم هم نبوده.
بله.
علمای متقدمین گذشتگان ما بودن. خدمت هستم.
خواهش میکنم جناب آقای ماموستا بهمنی. البته من یه نکته را هم عرض بکنم دوستان، جناب آقای ماموستا بهمنی فقط در مقابل آنتن و دوربین تلویزیونی انسان خوش برخوردی نیستن، یعنی ما خب از قبل از برنامه و بعد از اون هم که با ایشون هم نشینی داشتیم واقعا لذت بردیم از نوع برخورد ایشان و بلندی طبع ایشان، حتی توهین هایی هم که در حین برنامه به ایشون شد ان شاء الله خودشون هم میبخشن که من دارم جلو روشون تعریف میکنم، اما واقعا من لذت بردم بدون هیچ شاروفی عرض میکنم. نکته ای که هست این هستش که جناب آقای ماموستا بهمنی، به نظر شما علمای دیگر اهل سنت هم مناسب هستش که در این برنامه ها شرکت بکنن؟ یعنی الان خب ممکنه عده ای از علمایی که هم چون شما آزاداندیش هستند و در واقع به این آزادیشون و حریتشون هم افتخار میکنن، از اونها به نظر شما میشه دعوت کرد؟ توصیه‌ای دارید براشون که اونها هم در چنین شبکه‌ای و چنین برنامه‌هایی مشارکت داشته باشند و تأثیری خواهد داشت؟
بر حال علما بزرگوار هستن، علما عزیز هستن، علما آزادی و تی خودشان را دارن، هر کدامشان دوست داشته باشن شبکه ها حالا در خدمتشان هست که نکته نظرات خودشان را بیان کنند، چه شبکه شما چه شبکه دیگر. علما اون چه که وظیفه خودشان میدانن امروزه، ما بینیم امروزه جنگ رسانه ها، در رسانه ها می شود عقیده و اندیشه ها بایستی بیان شود. لذا علما هم در هر زمانی بوده، حالا در یک زمان ما بینیم در جبهه های جنگ بر علیه کفار بوده، در هر جا، چه در زمانهای قدیم، چه در زمان از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به این طرف، هر کجا که ما می‌بینیم، در هر کجایی که دین مبین اسلام احتیاج داشته، به خون احتیاج داشته، به قلم احتیاج داشته، به بیان احتیاج داشته، علما در صف اول بودند.
بله.
لذا امروز هم لازم هست که اندیشمندان جهان اسلام علا با همون بیان خودشان، با همون روشی که در مساجد و منابر دارن، اونها را هم در آنتین ها و در منابر آنتین های تلویزیون ها هم به سمع بینندگان و به سمع شنوندگان خودشان برسانن که معجزات اسلام، مسائل اسلامی، مسائل اخلاقی، مسائل حتی اختلافاتی که بین فقها و علما هست بیان کنن. حالا دیگر مردم خودشان قول احسن را میتونن بر خان تشخیص بدن. اون که احسن است مردم خودشان دیگر بشنون، خودشان آنچه خوب هست مردم خیلی فهیم هستن، مردم خیلی آگاه هستن، میتونن با آگاهی و با شعور بالای خودشان حق را از باطل حالا تشخیص بدن.
بله جناب استاد، من تلقیم از فرمایشات شما این هستش که به هر حال با توجه به پیشرفت‌هایی هم که صورت گرفته، ما میتونیم بگیم الان دیگه حداقل در قسمتی از منطقه جغرافیایی که ما زندگی میکنیم و بیشتر مسلمانان دارن زندگی میکنن، چیزی به نام مستضعف فکری نخواهیم داشت. یعنی با این گسترش رسانه‌ای که هست، اگر کسی با قلب سلیم و با عقلی که منطقی داره فکر میکنه، گزاره ها رو در اختیارش قرار بدیم و آموزش ها به نحو سلیس و روانی در اختیارش قرار بگیره، فکر میکنم بهترین و راحت ترین مناظرات و مباحثات صورت میگیره. و به نظر من، حالا نمیدونم شما تایید میفرمایید یا نه، هر چقدر مناظرات و مباحثات علمی، یعنی ما اول بیایم دشمن اصلی رو بشناسیم، کسی که وحدت شکن هست رو بشناسیم، وهابیت رو وقتی به قول امروزی ها شستیم گذاشتیم کنار، اون وقت کرسی های آزاد اندیشی رو به راحتی میشه راه انداخت، به راحتی میتونن علما حتی در صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران که به هر حال این کشور رو همه میشناسن در تمامی جهان، بتونن این ارتباطات برقرار بشه، بیان مناظره کنن، بحث کنن و عموم مردم الان از لحاظ رشد فکری و عقلی انقدر رشد کردن که وقتی مبحثی مستند با سند ارائه میشه، بتونن خودشون سر و از ناصره تشخیص بدن و در واقع بیان قرآنی قد تبین الرشد من الغی، راه گمراهی، راه صحیح و حتی جاهایی که احیانا ممکن انحرافاتی در افکار ایجاد شده باشه، اونها در واقع به نحو جلی و روشنی برای همه در واقع روشن بشه و همه با یک اعتقاد درستی راه خودشون رو ادامه بدن. من از شما ممنونم، البته اگر نکته‌ای دارید باز هم در خدمتون هستیم.
من یک نکته عرض کنم خدمت شما. حالا من شنیدم که یکی از شبکه‌ها یک آقایی که صحبتی فرموده بودن نسبت کفر را بر حال به کسان یا به بنده داده بودن، من به این حدیث از صحیح مسلم اشاره‌ای می‌کنم که البته وقت نیست متن عربی خونده شد، فقط به مفهوم حدیث نگاه میکنیم. حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه میفرماید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم ما را به سوی قبیله جهینیه فرستاد که ما وقتی با آنها ملاقات کردیم، با آنها رسیدیم، آنها در سر آبی بودند، قرار کردند، من و رفیق انصاریم که یک مرد انصاری بود، یکی از آنها را دنبال کردیم. وقتی به اون یکی رسیدیم، یکی از مردها رسیدیم، داشت از دست ما فرار میگن، من شمشیره که روی سر او گذاشتم، آن مرد کافر گفت لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. مرد انصاری او را نکشت، دست از کشتن او کشید، ولی من نیزه ام را در شکم او فرو کردم. بعد وقتی که به مدینه منوره برگشتیم، این ماجرا به اطلاع پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید. فرمودن ای اسامه، بعد از این که او لا اله الا الله را به زبان جاری کرد او را کشتی؟ گفتم ای رسول خدا، او به منظور نجات یافتن خود این کلمه را گفت، نه از روی اعتقاد به کلمه. پیامبر فرمودن آیا شما سینه او را شکافتی که بدانید که این کلمه از روی اخلاص نبوده؟ لذا چند بار پیامبر این کلمه را به رخ من کشید و گفت آیا شما این کار را کردی؟ اینقدر کلمه را تکرار کرد که من داشتم از خجالتی میمردم. گفتم ای کاش که الان زمین شق میشد و من در زمین فرو میرفتم. این روایت را هم بخاری هم مسلم روایت کرده. منظور از این روایت این بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به هیچ کسی مارک کفر اصلا جایز نمیدونست بزند، و حتی اگر کسان گناه کبیره مرتکب میشدند، آنها میگفتن اینا گناه کبیره مرتکب شدند نه کفر. مسئله کفر مسئله سنگینی است که به روی دیگران یا به روی کسانی ما بیاییم همین طوری پرت کنیم بگیم فلانی کافر است، فلانی جهنمی است. هیچ کسی نمیتواند دیگران را از روی هوا و هوس خود یا از روی نقطه نظر مخالف نقطه نظر شما است او را به کفر متهم کنید. این متاسفانه امروزه در جامعه ما پدیده خطرناکی است که پیش آمده است و باعث شده که علما و بزرگان هم نتونن با هم مناظره‌ای داشته باشن و یا دیگران نتوانن که با هم مناظره‌ای داشته باشن. پس لازم است میدانی به وجود بیاید، حالا بستری به وجود بیاید که علما اندیشمندان در مورد مسائل اختلاف با هم مباحثاتی داشته باشن، اون نقطه نظرات مذاهب اسلامی بیان شود که تن نظری هم نباشد که هرچی که من میگویم حتما اون درست است یا هرچی اجتهاد من حتما اون درست است و هر کسی مخالف من باشد او کافر است. نه، اینطوری نیست. بایستی با سعی صدر که یکی از دعاهای انبیاء بزرگوار بود از رب شرح لی صدری و یسر لی امری، موسی از خدا میخواهد که خداوند شرح صدر به من بدهید. خدا به رسول الله می فرماید الم نشرح لك صدرك، ما اگر به شما شرح صدر ندادیم، اگر ما پیرو رسول خدا هستیم صلی الله علیه و سلم، باید اون شرح صدر را هم در زندگی خود داشته باشیم. حالا اگر بحث‌های شده من بیان کردیم همش از کتب اهل سنت مستدل بیان شده، هیچ کدامش یک نکتهش خلاف کتاب‌های گذشته ما نبوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم از شما جناب آقای امام مصطفی بهمنی از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه زنده سراب وهابیت از شبکه جهانی ولایت قرار دادید. ممنونم از شما.
من هم تقدیر و تشکر میکنم از شما. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون باشه. بله دوستان عزیز بیننده، آنچه شنیدید به صورت زنده و مستقیم صحبت‌های جناب آقای امام مصطفی بهمنی بود. علل قاعده بعد از یک هفته ایشان اگر واقعا مشکلی داشتن در حضور از حضور در برنامه های شبکه ولایت حتما ابراز میکردن. الان که در کردستان هستن، دوستانم هم در تلاش بودن با ایشان در ارتباط باشن، گفتن تلفن همراهشون منزل ظاهرن و خودشون در مسجد قرار دارن. نمیدونم این قسمت رو انشالله اون شبکه های مثل کلمه و دیگران و اون آقای بیننده‌ای که هفته گذشته تماس گرفتن و احتمالا خود ایشون هم بودن دوباره به شبکه کلمه هم زنگ زدن و نسبت کفر و فلان و اینها دادن. من میخواستم در لابلای سخن جناب امام مصطفی بهمنی عرض بکنم، جناب عباسی و جناب روستایی عرض کنم، بریم ببینیم در طول تاریخ این نسبت کفر دادن رو کی مبتکرش بوده، از کجای تاریخ اسلام آغاز شده کافر کافر گفتن به این و آن. اگر غیر از وهابیت بود، اگر جایی در تاریخ اسلام پیدا کردید که غیر از وهابیت کسی دیگری همچین مبنای غلطی رو، همچین ساختمان کجی رو بنیان گذاشته باشه، بفرمایید. اگر نظری دارید جناب آقای روستایی، جناب آقای عباسی، من در خدمتتون هستم.
بله، جایی که تتبعی که ما انجام دادیم ظاهرا مبتکر این نسبت های کفر کسانی جز خوارج نیستن و خب همینا بودن که ابتدا نسبت کفر دادن. لذا است که ابن عابدین حنفی از علمای بزرگ حنفی مذهب میاد و میگه وهابیت هم خوارج زمان ما هستن. لذا بله، این آقایون وهابی که اینطور میان علمای شیعه یا علمای اهل سنت رو در واقع منتسب به کفر میکنن و این تهمت ها رو میزنن، خب میراثدار خوارجن و چیز خیلی قابل تعجبی نیست. نه، این تعجب برانگیز نیست اتفاقا. خب کسی که میراثدار خوارجه انتظار غیر از این نمیشه ازش داشته باشیم. اگه غیر از این رو بگه خب ما باید اونجا تعجب بکنیم.
بله، خوارجی که در واقع گوی سبقت رو در کج فهمی از مفاهیم دینی رو داشتن دیگه. خب بسیار خب، ممنونیم از شما جناب استاد دوستایی، ممنون از شما جناب استاد عباسی و باز هم اگر جناب آقای مصطفی بهمنی پشت در واقع در کنار گیرنده شون هستن، از ایشون هم تشکر میکنم و از یکایی که شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. حدوداً 25 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. چند دقیقه بریم اتاق فرمان و بعد در ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
یا علی لا فتو الا علی سید و مولا علی
ای قیامت از قامت رازی ای سرف راز سو سرف رازی چون تو دریایی غرق امیدم رشد خورشیدم گر تو دل بازی ای قیامت از قامت رازی ای سرف راز سو سرف رازی شهریارم
شهریارم
خب دوستان عزیز بیننده در خدمت جناب استاد دوستایی خواهیم بود. بحثی رو بیان میکنن در هنگ فاصله هم اگر تلفن هایی داشته باشیم انشاءالله برای بخش پایانی برنامه در خدمتون خواهیم بود.
جناب غریب، این مجریه شبکه کلمه یه تخصص خاصی داره در بیان اسامی و نمیدونم، خب شاید ایشون هم مثل بقیه کارشناساشون بخ نمی کنه که بالاخره بره مطالعه بکنه و خیلی هم جالبه این کارشناس وهابی هم هی ایشون رو استاد هاشمی استاد هاشمی صدا میزنه. ولی خب این استاد خیلی جالبه که اسامی رو بلد نیست خوب بیان بکنه، اسامی علما رو. یه خاطرم هست یه موقعی ایشون میخواست از قاموس رجال مرحوم توستری نام ببره، میگفت تستری و تو این کلیپی هم که ابتدای برنامه پخش شد ایشون میخواست از زرکلی صحبت بکنه میگفت زرکلی. حالا نمیدونیم، بالاخره یه زمان اینا میگن فتح به کاف ثقیله، ولی ایشون بالاخره یه دفعه مثلا اینجا روی کاف زرکلی دوباره فتح میذاره. ما نمیدونیم، بالاخره مواضع متناقض اینهاست. و من توصیه میکنم ایشون کتاب توضیح المشتبه رو مطالعه بکنه اگه این ضبط روات رو نمیدونه. البته خب توضیح المشتبه عربیه، کتابی اخیراً چاپ شده دو جلد راهنمای دانشوران، قشنگ این اعراب زده. اگه میخواد اسامی رو بگه لااقل این کتاب رو مطالعه بکنه. فارسی هم هست، نیازه به دقت و بالاخره ترجمه نداره.
کتاب در ایران چاپ شده؟
در ایران چاپ شده. البته اون توضیح المشتبه نه، از کتابای علمای اهل سنت و در گذشته چاپ شده و عربیه و کتابای و کشورهای عربی هم چاپ کردن. ولی خب عرضم اینه که اگه بالاخره ایشون سواد عربی نداره میتونه کتاب راهنمای دانشوران رو لااقل از اینترنت دانلود بکنه و این فتح و کسره رو دقت بکنه که زمان توستری و نگه تستری، زرکلی و نگه زرکلی و به این توجه داشته باشه. خب این در مورد این مسئله. اما مسئله دیگری که هست، این کارشناس وهابی در ادامه مباحثش میاد به این نکته میپردازه که بله وقتی امام محمد ابن عبدالوهاب، البته امام اینها، اومد و این فکر رو راه انداخت و این دعوت رو راه انداخت، حرمین متأثر شدن، یعنی مکه و مدینه همه پذیرفتن، کشورهای دیگه پذیرفتن، افغانستان پذیرفت، هند پذیرفت، الجزایر، مغرب، چند تا کشور رو همینجوری لیست میکنه و میگه پذیرفتن. ولی جالبه که بینندگان عزیز ما بدونن که ایشون حتی کتابهای وهابیت رو هم که خودشون تاریخ وهابیت رو گفتن نخونده. من قبل از اینی که مستنداتم رو ارائه بدم از اتاق فرمان خواهش میکنم کلیپ 204 رو پخش بکنم.
در حقیقت میتونیم بگیم که از یک طرف استعمارگرانی که بر عالم اسلامی حکومت داشتن در این قضیه دست داشتن. وقتی ما به تاریخ یا به زندگی نامه محمد بن الله و زمان خودش نگاه میکنیم میبینیم که کل عالم اسلامی متأثر میشه به دعوت محمد بن عبدالوهاب، به خصوص وجود حرمین، و در آنجا هم تونست محمد بن عبدالوهاب مردم را دعوت بده، عقیده خودش رو براشون مشخص کنه. از مغرب اومدن و براشون توضیح داد این گونه هست، پادشاه مغرب اصلا قبول کرد، در الجزایر قبول کردن، در کشورها دیگه قبول کردن، از افغانستان، در مصر، در هند هند که پایگاه انگلستان بود سخت متأثر شدن مسلمان ها به فکر وهابیت.
بله خب همونطوری که بینندگان عزیز دیدید ایشون نام چند کشور و شهر رو میبره و میگه اینها به راحتی پذیرفتند. خب من به عنوان نمونه مکه و مدینه و شبه قاره هند رو عرض میکنم، بقیه پیشکش. همین دو سه مورد رو من عرض میکنم که ایشون لااقل توجه بکنه به این مستندات بنده و بی تحقیق دیگه صحبت نکنه. از اتاق فرمان خواهش میکنم مانیتور بنده رو نمایش بدن. ببینید کتابی که مشاهده میفرمایین امام و توحید از شیخ محمد ابن عبدالوهاب، نویسنده عبدالعزیز ابن عبدالله ابن باز بن باز، این مفتی وهابی بود که از دنیا رفت چند سال قبل. خب ایشون این کتاب رو نوشته در مورد وهابیت و در مورد تاریخ وهابیت. انتشاراتش هم دارالایمان هستش که باز در همون کشور عربستان این کتاب چاپ شده. عنایت بفرمایید بن باز در این کتاب در صفحه 62 که اینجا نمایش داده شده عبارتی رو میاره در مورد فتح مکه. میاد میگه که سعود طائف و مکه رو در تاریخ 8 محرم 1218 فتح کرد که موافق بود با 30 ماه نیسان 1803، و این تاریخ فتح مکه رو بیان میکنه. میگه فتح یعنی چی؟ یعنی مردم نپذیرفتن، به زور اومدن، غالب شدن و خودشون رو جا زدن. و بعد در ادامه میاد میگه و به دخول امیر عبدالعزیز و ولده سعود، میگه با داخل شدن امیر عبدالعزیز و پسرش سعود الى بلد الحرام، همین که اینا داخل مکه شدن، هدم از رحمت الاولیا، میگه اینها ذریهای اولیاء الهی رو منهدم کردن. و رفعت توحف و نفائس بلدی کانم و دفع الحرام شد، میگه اون هدیه ها، اون تحفه ها و هدیه ها و اشیاء نفیسی که در حرم شریف در حرم الهی به امانت گذاشته شده بود اینا رو برداشتن بردن غارت کردن. و بعد در ادامه میاد میگه ثم عاد الى نجد، خط آخر رو عنایت بفرمایید، سپس میگه اینا برگشتن به نجد ولم یبق به مکه غیر و معتین رجل، میگه آقا اینا برگشتن نجد و در مکه 200 مرد رو من اتباعی، از اتباع خودش، یعنی 200 وهابی رو در مکه گذاشتن بین مردم مکه و بین اهل سنت و رفتن نجد. ادامهش میگه فطار بهم اهل مکه و ذبحوهم، میگه همین که اینا رفتن اهل مکه، اون اهل سنتی که در مکه حضور داشتن، اومدن ریختن روی این سر این 200 نفر و اینها رو سرشون رو بریدن. آیا آقای کارشناس وهابی، آیا پذیرش حرمین به این معناست؟ مردم مکه نپذیرفتن و بعضی که فتح انجام شد اومدن این 200 وهابی رو سر بریدن. این اعتراف بن بازه، حرف ما که نیست که شما بگید آقا شیعیان گفتن. این حرفیه که بن باز عالم وهابی ارائه میده. خب چرا میگی حرمین پذیرفتن؟ این نکته اول. اما در مورد مدینه، کتاب دیگر کتاب فتنه الوهابیه هست که احمد زینی دهلان از علمای شافعی مذهب و مفتی مکه این کتاب رو نوشته و ایشون هم در واقع معاصر محمد بن عبدالوهاب هست. در صفحه 4 این کتاب، شماره صفحه این بالا نمایش داده شده، در صفحه 4 این کتاب عبارتی داره که عنایت بفرمایید بینندگان عزیز دقت کنین. و کان کثیر من مشایخ ابن عبدالوهاب بالمدینه یقولون سیزل هازا او یزل الله به من ابعده و اشقاه فکان الام کذالک، میگه بسیاری از اساتید محمد ابن عبدالوهاب بالمدینه در مدینه میگفتن که محمد ابن عبدالوهاب گمراه خواهد شد و یا اینکه خداوند هر کسی را که از رحمت خودش دور کرده و تیره بخت کرده به واسطه محمد ابن عبدالوهاب گمراه میکند. فکان الامر کذالک، همین هم شد، یعنی هم خودش گمراه شد هم ادهی رو گمراه کرد. خب اینم مدینه، شما داری میگی اینا پذیرفتن در مکه و مدینه، این حرمین کجا پذیرفتن؟ در مکه که ریختن سر وهابیه رو بریدن، در مدینه هم که علما و اساتید محمد ابن عبدالوهاب علمای حوزه های علمیه اهل سنت در مدینه هم اومدن گفتن این آقا گمراهه. اینم در مورد مدینه. اما کشور دیگر شبه قاره هند هست که ایشون نام برد و گفت اینها هم پذیرفتن. من به این یک کتاب اکتفا میکنم، کتابی که خلیل احمد سهارنپوری از علمای شبه قاره هند نوشته و جناب عبدالرحمن سربازی مدیر مدرسه علمیه عربیه اسلامی چابهار این رو ترجمه کرده. شما ببینید ایشون در مورد نسبت وهابی چی میگه؟ از علمای تراز اول هند بوده در همون زمان. عبارت رو ببینید، میگه از آنجا که مشایخ ما در احیا و زنده نگه داشتن سنت و در فرو نشاندن و خاموش کردن آتش‌های بدعت سعی بلیغ مبذول می‌داشتند، لشکریان ابلیس بر آنها غضبناک شدند و به تحریف سخنانشان پرداختند و اعترافات واهی بر آنها بستند و آنها را به وهابیت متهم ساختند، در حالی که آنها به مراحل از آن پاک و به دور هستند. خلیل احمد سهارنپوری میگه دشمنان ابلیس ما رو متهم به وهابیت کردن. در کجا؟ در هند. آیا اینه پذیرش شبه قاره هند؟ از اون فرمان متشکرم. بنابراین همونطوری که بینندگان عزیز ملاحظه فرمودین، من سه تا نمونه رو عرض کردم. خب این آقای کارشناس وهابی اگه اهل مطالعه است بره ببینه چرا میاد میگه حرمین پذیرفتن، شبه قاره هند پذیرو. و دیگه فکر میکنم به این مقدار بسنده بکنم کفایت بکنم و برای بینندگانمون روشن شده باشه. در خدمت شما هستم جناب.
ممنونم از شما جناب استاد. دوستایی بدون فوت وقت اجازه بفرمایید که در خدمت عزیزانی که تماس گرفتن و به صورت زنده و مستقیم با ایشان گفتگو خواهیم کرد باشین. دوستانم در اتاق فرمان اگر آمادگی دارم، من عرض سلام دارم خدمت خانم افضل‌آبادی که از کیش تماس گرفتن، از خواهران اهل از شیعیان ما هستند، و پس از اون هم با جناب آقای حسن از عراق از برادران اهل سنتمون صحبت خواهیم کرد. خانم افضل‌آبادی سلام علیکم.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر باشه.
وقت شما هم بخیر باشه.
سلامت باشید، در خدمت شما هستیم.
حسن نباشید خانم سرمنده، من یه سوالی داشتم البته و تشکر میکنم ازتون به خاطر وجود این شبکه و اینکه اطلاع رسانی خیلی فوق‌العاده‌ای واسه ما میکنید، حتی ما شیعیان، در مورد افکار و عقاید دوستان اهل سنتمون. چون من تو جزیره کیش زندگی میکنم و میشه گفت که با اینکه یک شیعی هستم که به عقیده هایی که دارم واقعا تعصب دارم و ایمان دارم و امکان نداره ذره از این نظرات عقایدی که دارم عقب بشینم، ولی خیلی دوستانی دارم که سنی هستن اینجا و جزء بهترین دوستای من هستن و عقایدشون محترمه برای من. من فقط میخواستم یه سوالی هم از خدمتتون بکنم که من در جلسه فکر کنم قبل یا شاید قبلترتون بود شنیدم که داشتید میگفتید یکی از دوستان اهل سنت وقتی که مادرشون رو داشتن خاک سپاری می کردن در گوششون زمزمه کردن که بگید که اون دنیا اگر سوال شد بگید حق با حضرت علی است. بعد مثلا که پسرشون ناراحت شدن گفتن چرا وقتی زنده هست این مطلب به مادر من آموزش ندادید. ما خودمون به صورت این که به خاطر این که شیعه هستیم ایمان قلبی داریم به این مطلب که حق با حضرت علیه و عقاید دوستان اهل سنت هم به قول معروف محترم برای خودشون، ولی از نظر قلبی واقعا ایمان داریم به این مطلب. لازمه که به صورت زبانی هم بیان کنیم این مطلب رو. بعد در ضمن میخواستم بتونم این روایت صحیحی هستش که من در مورد این مطلب که حق با حضرت علی هست بدونم که اطلاع هم بیشتر بشه. هم خودم خیلی دوستم این روایت صحیح رو بشنوم و بدونم وجود داره یا نه، هم که همسرم خیلی دوست داره.
ممنونیم از شما خانم افضل‌آبادی که از کیش تماس گرفتید. با شما خداحافظی میکنیم، انشالله پاسخ خواهم داد و عزیزانمون هم پاسخ های در خود سوال شما رو. جناب آقای حسن از عراق پشت خط قرار گرفتن. حسن آقا سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان شما و حیدری.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
آقای حیدری به نظرم در مورد آقای بهمنی شما کم لطفی کردی. اون میگفت اگه میشه سنی را بکشن، شما اون نمیدون نادان بود، میگفت خیلی راحت میشه سنی را بکشن. میلیون ها ساعت سنی سینه را کسی ها بچه های حضرت آدم مگه حابیل قابل نکن که قابل هم نمیده در احجری ایسی کن حالا اون نعلا از حربا خیلی نادار بود بله خب بحث ما سر این نیست این وحابی ها این فلانه آیا آیشه ها وحابی بود آیا عبوبت هم وحابی بود زمان الله و آیشه زمان پیغمبر صحابه هم آیا وحابی بودن اون زمان
خب به چه هدفی میخواید برسید از فرمایشتون اون هدف اصلیتون رو بفهم هدفتون چی هست از بیان این جملاتی که فرمودید به چه نتیجه میخواید برسید
اون هدف این هست در این چیزا در یارو میگرد یک از شما حمال میخواد از دقیق به شما میگم آقا قرآن میگرد ام المؤمنین عایشه رو توهین نکن اگر آقا یا خوبی راست میگرد آقای بهمن معذرت میخواد بحث ما در این آقای حیدری در این سیغه زنا هست این سیغه باید تر میشه در اسلام ما باید در از دست از این رجبازی ها برداریم
خب
آقای صحابه ها پیغمبر تو این کنیم حالا این کار قرآن کنیم دست از قرآن برداریم بیاییم میگم امام زمان به ما کمک میکنه یا عمر به من کمک این غلط این اشتباه باید بیاییم دست از این رجبازی ها برداریم انشالله همه با هم قرآن را رهبر قرار دهیم
شما از کدام شهر عراق تماس میگیرید؟ البته اگر مایل هستید بفرمایید.
بالاخره من میگم از عراق قرار داره هر کدوم شهر رو نمیخوام بشم.
بسیار خوب.
اگر اجازه بدید ناراحت نشید شما.
مختار هستید جناب آقای حسن آقا از عراق ان شاء الله که همچون نامتون حسن همیشه حسن باشید. با شما خداحافظی میکنیم جناب آقای حسن از عراق جناب آقای چمنی از رودان اگر درست تلفظ کرده باشم. جناب آقای چمنی سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته
نباشید. سلام باشید. در خدمتتون هستیم. صدای گیرندتون رو ببندید. فقط از طریق خط تلفن با ما صحبت کنید. قدری هم بلندتر. چون همزمان صدای شما در واقع داره ترجمه میشه به زبان انگلیسی.
بله بله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در خدمت هستم.
اللهم کن ولیک الفرج.
اللهم اجعل
ذلك الفرج. من سلام کارشناسان شما خدمت عرض کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
این وهابیا که رو خط میان والا بلا به خدا اینا وقتشون فکر میخوا وقتی برادران شیعه و اهل سنت از بین ببرن. من از شما خواهش میکنم چون اینا در شبکه های کلمه و سر شیعه که رو خط میان اولا میخوان از حقیقت اونا رو منعرف میکنم دو من میخوام بتونم این رضی الله که برای ماویه یزی و دیگر اینا که به علی بیت زیاد و ستم کردن آیا خدا از اینا راضی هستن؟ آیا خدا فرموده که ای بنده من شما بری برای بهترین بندگان من و علی بیت را ستم بکنی ظلم بکنی من از شما راضی هستم و شما را میبرم داخل بهشت آیا به عقل جور میا همه میگن رضی الله رضی الله عنه و رضی رضی الله عنه و رضی یعنی چی آیا ما در قرآن نخواندیم که رضی الله یعنی خدا از شما راضی است آیا یزید که سر فاطمه زهرا مثل گوسفند جدا کرد و چه فاجعه ها و چه ظلم ها و چه ستم هایی به اهل بیت روا داشتند آیا اینا رضی الله هستند
ممنونم از شما جناب آقای چمنی از رودان با شما خداحافظی میکنیم سلام میکنم به جناب آقای حسین پور از عراق آقای حسین پور آقای حسین پور سلام علیکم
سلام علیکم
در خدمتون هستیم آقای حسین پور
شما صدای منو دارید؟
بله کاملا
بله بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران و بینندگان عزیز و محترم قبل از اینکه بحثم شروع کنم این برادرمون آقای کارشناسی که اینجا نشسته کتاب را که معرفی کرد کتاب را که خون گفت نوشته ابن باز این کتاب نوشته احمد قطان بود البته من اینجا دیدم کتاب رو ندیدم نوشته احمد قطان و یک صدر دیگه مثل محمد طاهر بود که شیخ ابن باز رحمه الله مراجعه کرده در رابطه با این هفته گذشته خیلی سعی کردم بتونم وقتی آقای امام مصطفی رحمانی از کردستان از کردستان ایران آقای موساد احمدی بحث داشتم، خیلی سعی کردم بتونم تماس بگیرم اما موفق نشدم. من هم مثل آقای موساد احمدی مشترکاتی با ایشون دارم. من اهل سنتم، ایشون هم اهل سنته، من کردم، ایشون هم کرده، من هم موسا هستم، ایشون هم موسا هست، من هم شافعی مذهبم. اینو تکرار میکنم، من هم شافعی مذهبم، در چسب و مرک وهابیت نزنید، من هم شافعی مذهبم مثل آقای امام موساد احمدی، من هم شافعی مذهبم. و چیزهایی که میخوام بگم دوست دارم از منابع و کتب مذهب امام شافعی رحمه الله و علمای بزرگوار مذهب امام شافعی رحمه الله این مطلب را بیان کنم. اولا مطلبی که شما فرمودید و کلیپی که پخش کردید از برادران بزرگوارمون در شبکه کلمه، ایشون در رابطه با گنبد و بارگاه روی قبور انبیا و صالحین بحث کردن، یعنی در شبکه کلمه. اما آقای موسی بهمنی بیشتر در مورد مقام انبیا و صلحا و زیارت و مسئله زیارت قبور، که ما هیچ مشکلی با زیارت مسئله زیارت قبور نداریم، مسئله گنبد و بارگاه روی قبور انبیا و صلحا و اولیای خدا، این مسئله است که مورد بحث شبکه کلمه بوده و من دوست دارم به عنوان یک فرد، یک روحانی اهل سنت کرد زبان شافعی مذهب اهل کردستان ایران، این مطلب را بیان کنم. این مطلب نه تنها یعنی مسئله مخالفت علما با مسئله گنبد و بارگاه سازی روی قبور انبیا و اولیا و صلحا، این مسئله نیست که تنها در مذهب امام شافعی یک مسئله منهی عنه باشه، یعنی ازش نهی کرده باشن، بلکه بیشتر علمای بزرگوار ما میبینیم که از این مسئله نهی کردن. مثلا من جمله امام نووی رحمه الله در مسئله نماز خوندن روی قبر یا روبروی قبر و اتخاذ القبر مسجد، اتخاذ القبر مسجدا سجدگاه، یعنی قرار دادن قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا هر کدوم از پیامبران خدا یا یکی از اولیای خدا به عنوان سجدگاه و نماز خوندن روبروی قبر یا در نزدیکی قبر، امام نووی رحمه الله که آقای امام موسی بهمنی و همچنین من و تمام امام موسیهای کردستان ایران در مذهب امام شافعی کتاب امام نووی را رحمه الله به عنوان درس خوندیم و مدارسه کردیم، ایشان میفرماید: قال العلماء انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغه في تعظيمه والافتتان به، فربما ادى ذلك الى الكفر كما جرى لكثير من الامم الخاليه. امام نووي رحمه الله من فرمايات علماء فرموده عند، يعني علماء پیش از خود نقل میکنه، میفرماید علماء فرموده عند به همین خاطر بوده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نهی فرموده از این که قبر ایشان و قبر غیر ایشان، یعنی پیامبران غیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان سجدگاه قرار بگیره، نهی کردن و فرمودن قبر مرا سجدگاه قرار ندهید، به خاطر این که ترسیده پیامبر اکرم علیه و سلم این ترس از مبالغه و زیاده روی در تعظیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده و همچنین مردم گمراه بشن به این وسیله و در آخر میکنم فرد دنا عدد داری در این کفر.
بله اوستن میکنم که کلام شما رو قصد میکنم آقای حسین پور
قبر پیامبران و صلحا و
دوستان
مون سلام داشته باشم خدمتون. سلام آقای حسین پور،
ظاهرا ایشون صدای ما رو ندارن.
صدای ما رو دارن حسین پور؟
بله بله من صدای شما رو دارم.
من یه سوال از شما بکنم، شما اگر معتقد هستین جناب موسی بهمنی مطلب دیگه ای رو فرمودن در شبکه کلمه گفته شده گنبدی که بر روی قبور است، ایشون اومده زیارت قبور رو گفته، شما هم دارین همین رویه رو پیش میرین، یعنی شما هم دارین نماز خوندن بر روی قبور رو مطرح میکنین نه گنبد و بابا بر روی قبور. من یه سوال از شما میکنم، قبر امام شافعی در مصر، قبر امام ابو حنیفه در بغداد، قبر رسول گرامیستان در مدینه گنبد و بارگاه دارد یا ندارد؟
بله چشم، اینو هم بحث میکنم چشم، اگه شما اجازه
بفرمایید. فرصت اون محدوده.
من عذرخواهی میکنم از اتاق فرمان، هم عذرخواهی میکنم با توجه که یک دقیقه فرصت داریم تا خداحافظی بکنیم.
نه نه نه
از جناب آقای حسین پور
اجازه بگید
استاد فرمان اگر به من وقتی میدن بفرمایند تا شرمنده آقای حسین پور. خب آقای حسین پور من یه درخواست دارم از شما. آقای حسین پور میتونم از شما یه درخواست بکنم؟ عرضم این هستش، اتفاقا بنده خودم شخصا خیلی استقبال میکنم و فکر میکنم نظر این عزیزان هم همین باشه، هر چقدر اینجا باب مناظره و گفتگو بیشتر باز بشه ما بیشتر لذت میبریم و اتفاقا زمینه تنویر افکار هم بیشتر فهم میشه. من به سهم خودم از شما تشکر میکنم که تماس گرفتید. ما برای هفته آینده این وعده رو به شما میدیم، شماره تماس شما رو دریافت میکنن دوستان. شما سکوت نکردید، من عرضم رو ادامه بدم. عرض میکنم برای هفته آینده این وعده رو میدیم به دوستان بیننده که شماره تماس شما رو میگیریم، خودمون با شما تماس میگیریم، مباحثتون رو کامل بفرمایید. آقای امام موسی هم دعوت کنید همون لحظه صحبت های شما رو بشنوند و انشاءالله یک بحث نتیجه بخشی رو مطرح بکنیم، چون الان البته دوستان علی‌القاعده دیگه فرصت رو از من خواهند گرفت و چه من با شما خداحافظی کنم و چه نکنم آنتن قطع خواهد شد. من این عذرخواهی بنده رو بپذیرید، با شما اینجا خداحافظی میکنیم. این خداحافظی به معنای نیست که کلام شما رو خواستیم قطع بکنیم، هفته آینده حتما در خدمت شما هستیم. دوستان هم لطف کنن شما تماس جناب حسین پور رو حتما از ایشون بگیرن، در حد 30 ثانیه فرصت دارم در خدمت عرض بزرگوار بشه.
بله
نمیدونم حالا چی میشه گفت 30 ثانیه.
من یه نکته رو عرض بکنم بعد خدمت استاد روستایی باشیم. در رابطه با صحبت ایشون ما استقبال میکنیم اگر هر کدام از آقایون چه اسمشون شافعی باشه چه حتی اسمشون وهابی باشه با برنامه ما تماس بگیرن صحبت بکنن، حاضرین وقت ویژه براشون لحاظ بکنیم و صحبت باشون رو داشته باشیم. ایشون تا اونجایی که دارن منطقی سعی میکنن ادله بیارن ما خدمتشون هستیم. حتما هم هفته های آینده شماره رو انشاءالله اتاق فرمان دارن، هفته های آینده با ایشون تماس خواهیم گرفت. هفته آینده که ظاهرا احتمالاً میهمان اهل سنت خواهیم داشت، هفته بعد از اون یک رو 20 دقیقه نیم ساعت حتی حاضر این فرصت بگذاریم نظرات ایشون نظرات مستو بهمنی هر دو منعکس بشه. فقط این نکته‌ای که گفتم به هر حال قبر حضرت رسول داخل مسجد هست و حالا برامر نظری که اون اهل سنت دارن داخل اتاق جناب عایشه هم که بوده باشه در حال اونجا نماز هم خوندن، روی قبر کنار قبر نماز خوندن، داخل مسجد این قبر قرار گرفته، بالاش گنبد ساختن، یعنی تمام اون چیزایی که ایشون گفتن در این مسئله صدق میکنه و اتفاق افتاده. حالا من واگذار میکنم خدمت های رستایی.
خیلی کوتاه خانم افضل آبادی یه سوالی پرسیدن در مورد اینکه آیا ما روایتی داریم که حضرت امیر حق باشن. من یک روایت رو از منابع اهل سنت خدمتشون عرض میکنم که اگر اتاق فرمان زحمت بکشن مانیتور بنده رو نمایش بدن که خانم افضل آبادی روایت ببینید. این قسمتی که آبی شده دقت بفرمایید، این از کتاب تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 320 چاپ دارالکتب العلمیه هست که در واقع ابی ثابت غلام عویزر میگه من بر ام المؤمنین ام سلمه سلام الله علیها وارد شدم، دیدم ایشون داره گریه میکنه و در مورد حضرت امیر داره صحبت میکنه و اینطور میفرماید سمعت رسول الله از رسول خدا شنیدم یقول علیون مع الحق و الحق مع علی، علی با حق است و حق با علی است و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض یوم القیامه و علی و حق از هم جدا نمیشن تا روز قیامت بر من وارد بشن. این قطره ای از دریا بود. این در مورد جناب خانم افضل آبادی. اما در مورد جناب آقای چمنی از رودان که فرمودن آقا این یزیدی که فرزند امام حسین رو به شهادت فرزند به فاطمه زهرا امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسونده، این چرا شبکه های وهابی در موردش میگن رضی الله عنه. ما در جلسه ششم این برنامه، الان جلسه 21، در جلسه ششم که فایل این برنامه رو سایت ولایت موجوده که اگه دوستان این آدرس سایت رو زیرنویس بکنن این عزیزمون ببینن، در جلسه ششم در مورد جنایت یزید صحبت کردیم که در زمان او دستور داده میشه خونه کعبه آتش میگیره و در زمان او واقعه حره به وجود میاد و در اون واقعه مردم مدینه رو قتل عام میکنن، به هزار دختر باکره جنایت میشه و در زمان او شهادت امام حسین علیه السلام رو داریم. لذا این شبکه های وهابی چشم به روی حقیقت بستن و تمام این مطالب رو فراموش کردن. آخرین عرضم در مورد جناب حسن آقا از عراق که فرمودن چرا به صحابه اهانت میکنیم. اگر شما در این برنامه از ما شنیدید صحابه اهانت میکنیم بفرمایید، وگرنه خب اگر تو برنامه دیگه بوده شما زنگ بزنید از همون برنامه بپرسید. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم از آقای حسین‌پور هم که دعوت کردیم برای هفته آینده، اگر فرصت شد و الا هفته بعدیش ان شاء الله در خدمتشون باشیم و اگر بحث علمی دارم با جناب ماموستا بهمنی ما در خدمتون هستیم. از اینکه تا این لحظه نگاه مهربانتون رو از برنامه‌های شبکه جهانی ولایت و برنامه سراب وهابیت دریغ نفرمودید ممنون و متشکریم. ان شاء الله در ایام گره خوردن دل‌های زمینی و آسمان، ایام ماه رجب المرجب، ما را از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. فردا شب هم که اولین شب جمعه ماه رجب هست، شب لیلة الرقائب، ان شاء الله بهانه‌های قشنگی داشته باشیم برای گره زدن دل‌هامون به آسمان. خدایی باشید و خدایی بمانید. التماس دعا. خدا نگهدارتون.